کن چی بیماری زمینه‌ای وجود داره، چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
در اینکه چگونه تشخیص داده بشه، خب بستگی به نوع بیماری و نوع علائمی که میتونه بروز کنه و شکی که پزشک میکنه و زمان بروز این علائم، خب تشخیصش فرق میکنه. اما خب اولین کارهایی که هر پزشکی برای معالجه بیمار و تشخیص اون انجام میده، همونطور که میدونین، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی هست و بنا به اون شرح حالی که بیمار میده و اون ارزیابی که از وضعیت خونریزی بیمار صورت میگیره، خب پزشک آزمایش های لازمه رو درخواست میکنه و میتونه راهنمون تشخیص بیماری بشه.
بله.
در مورد این که فرمودین که در مورد خونریزی های مقاوم یا بقیه موارد چه باید کرد، خب اون هم بستگی به حالت خونریزی داره. اگر خونریزی موضعی باشه، مثل همین خوندماغ، از اولین کارهایی که برای هر بیماری میشه از اون استفاده کرد، استفاده از بندآورنده های موضعیه که مورد جدیدیه که در کشور ما در حال استفاده هست و از مراکزی که خیلی تو این زمینه استفاده کردن از این قضیه، مرکز درمانی مفید هست. البته جاهای دیگه هم کار شده، ولی خب مرکز جامعه درمانی مفید تو این زمینه پیشرو بوده و از بندآورنده های موضعی در اون مرکز استفاده شده که میتونه خیلی کمک کنه در این که ما بتونیم خونریزی های موضعی رو کنترل کنیم.
بله.
این قدم اول استفاده از بندآورنده های موضعی، و بعد از اون در صورتی که خونریزی کنترل نشه، خب بنا به تشخیص از فرآورده لازم و یا اگر که خب تشخیص بیماری مسجل باشه و فاکتورش موجود باشه، که از فاکتور درمانی لازم. ولی خب در مراحل اولیه که واقعا بیماری تشخیص داده نشده، خیلی از مواقع پزشکان درمانگر مجبور هستند که از فراورده ها برای جبران فاکتورها استفاده کنن تا زمانی که تشخیص بیماری داده بشه.
خانم دکتر ملک، بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما. اینجا بحث خود به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم، تشکر مجدد میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم. در کل سر
گلچین موسیقی.
به نام خدای مهربانی که همیشه همراه ماست. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشه. الهی که هر چی از خدا میخواین همون نصیبتان شوه. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ‌های درخواستی خود فرمایش بدید. ۳۸۲۶ در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. آقای حسینی نوشتند گویند برای کلبه کوچک همسایت چراغ آرزو کن، قطعا حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد. من خورشید را برای خانه دلتان آرزو می کنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی. بله، بسیار تشکر می کنیم از جناب آقای حسینی. با این پیامک بسیار زیبایشان گفتند که آهنگ با صدای قادر اشپاری برای نشر بکنید.
عشق مایی گل رنگم، عشق تو شوره با آهنگم، بی مایی رویم دل تنگم، بی تو بی تو بی تو دلگیرم دلگیرم. عشق مایی گل رنگم، عشق تو شوره با آهنگم، بی مایی رویم دل تنگم، بی تو بی تو بی تو درد دلم را درمانی، قصه غم را با یانی، حرف دلم را میدانی بی تو دلگیرم بی تو.
که برایم در بستی شیشه نیشم بشکستی با غم و دردم پیوستی بی تو بی تو بی تو دلگیرم دلگیرم تا که برایم در بستی شیشه نیشم بشکستی با غم و دردم پیوستی بی درد دلم را درمانی قصه هم را بایانی حرف دلم را میدانی بی تو دلگیرم درد دلم را درمانی قصه هم را بایانی حرف دلم را میدانی بی تو دلگیرم
آهنگ بسیار زیبای شنیدید با صدای قادر اشباری از برنامه گلچین موسیقی. قادر اشباری متولد شهر کابل است، از سن 5 سالگی به موسیقی علاقمند میشه و از همان دوران شروع به یاد گرفتن آلات موسیقی میکنه. در رشته علوم کامپیوتر هم مدرکش را گرفته و به عنوان مهندس پشتیبان هم در یک شرکت مشغول به کار شد، ولی پس از 3 سال که در شرکت کار کرد تصمیم گرفت که موسیقی را ادامه بده و ابتدا کارش را با آهنگسازی شروع کرد. قادر اشباری از نخستین آهنگسازان افغان است که صداهای آلات مختلف موسیقی افغانستان را در کیبورد و کامپیوتر تنظیم کرد. قادر اشباری تا کنون 6 آلبوم موسیقی به صورت رسمی منتشر کرده و برای بیش از 100 آلبوم موسیقی از دیگر خوانندگان افغان آهنگ ساخته است. خانم شریفه از شهر مزار شریف پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ محسن ابراهیم زاده را برم نشر بکنید. نگفتند که کدام آهنگ این هنرمند میخواین. ما آهنگ پانتومیم را تقدیم میکنیم به علاقمندان به صدای این هنرمند.
خاریه میپرسن چته، میگم حالم عالیه، نیستی پیشم بد حالیه، دور هم دور میز پانتومیم، شروع میکردیم با حرف میم، به همه بگیم که ما به همیم، یه زخمی زدی که مون ردش، ترکش کردی یا بدش ترکش، نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشمون آدم قبلش، یه زخمی زدی که مون ردش، ترکش کردی یا بدش ترکش، نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشمون آدم قبلش. یادت اون روزات
دوتایی من و تو و یه جده یخیز ایفه اون عشقی که دیگه نیست امون از اون دوتا چشایی دل من میشه هی هوایی توی گوشم صداته که میشه برگردی بگو که یه زخمی زدی که مون ردش ترکش کردی یا بدش ترکش نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشمون آدم قبلش یه زخمی زدی که مون ردش ترکش کردی یا بعدش ترکش نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشمون آدم قبلش
آهنگ پانتومیم را شنیدید با صدای محسن ابراهیم زاده. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی سپاس و تشکر. از شماره 0936 سه شماره آخر 408 گفتند که آهنگی با صدای احمد پرویز برم نشر بکنید.
نه پیامی نه امیده گذر نامبره نه پیامی نه امیده گذر نامبره کیست که از گم شده من برساند خبره کیست که از گم شده من برساند خبره چون تو رفتی چون تو رفتی همه جا خلوت خاموشان شد چون تو رفتی همه جا خلوت خاموشان شد زمای را گذره نیست در کو چای ما زمزمای را گذره پیامی نمی‌دهی گذره
وطن خستم ای جان سفر کرد بیا وطن خستم ای جان سفر کرد بیا به همش زمای را گذره نه پیامی نه امید گذره نامبره
شنونده آهنگی بودید با صدای احمد پرویز. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید و همچنین از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید. بسیار از شما تشکر میکنیم. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-717144. خانم اکبرزاده سلام، گفتن به برنامه گلچین موسیقی، گفتن من از شهر هرات براتون پیامک روان میکنم. آهنگ خواستند با صدای رضا بهرام، گفتن که آهنگ لطف را برم پخش بکنید. بله، این آهنگ تقدیم به شما.
ببین عاشق شدم ای را گذار که شد با خود ببر باورم تو از راه رسی شاعران شعر سرایم قوم مردان مبارز به این شهر بیایم تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم پژمرده من پژمرده من پژمرده من دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا، شدم حرف زبان همه عالم به خدا. زیبای من تنها توی، صبر و قرار من همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمی مالد، همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. بر دل غم زده ما بکشیدست، من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا. خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها.
لطف عنوان آهنگی بود با صدای رضا بهرام، خواننده جوان ایرانی که بسیار هم طرفدار داره صدای این هنرمند. آهنگ بسیار زیبایی هم بود. انشالله که شما هم لذت برده باشید از اینکه همراهی میکنید برنامه گلچین موسیقی را. سپاس و تشکر. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و برای امروز شما با عنوان آهنگ پایانی آهنگ انتخاب کردیم با صدای مرحوم احمد ظاهر، تقدیمتان میکنیم. انشالله که بشنوید و لذت ببرید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
یک دشت پر از گل، دوبای یک شهر طلایی، دوبای یک دشت پر از می، دوبای یک عاطفه میمونی، عاطفه میمانی، تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دشت پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی. باید عاطفه میمونی، تو باید دشت پر از گل، تو باید شهر طلایی، تو باید دست پر از نی، تو باید عاطفه میمونی، تو باید عاطفه میمونی.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 30 دقیقه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. با بررسی وضعیت امنیتی در ولایت شمالی افغانستان و دلایل حضور مارشال دوستم در خط مقدم جنگ و تأیید قطع رابطه دولت پاکستان با مشاور امنیت ملی افغانستان و بررسی روابط دو کشور. برخی منابع در ولایت غور میگن که ولسوالی شهرک ای ولایت توسط طالبان سقوط کرده. طالبان هم ادعا کردند که ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه ای ولسوالی را تصرف کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور روز گذشته خبر سقوط ولسوالی شهرک را تأیید کرده. مقامات وزارت دفاع افغانستان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. نیک محمد نیکزاد آمر امنیت فرماندهی پلیس غور گفته بود که شب یکشنبه انفجاری در یک کمپ نیروهای ارتش ملی در ولسوالی شهرک رخ داد که 10 نیروی امنیتی در نتیجه آن جان باختند. دبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما به قطر رفته تا با نمایندگان طالبان و هیئت دولت افغانستان در قطر در مورد روند صلح، کاهش خشونت ها و جلوگیری از تلفات افراد غیر نظامی صحبت کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت گفته که لایونز در مورد تعهد مشترک برای حفاظت از پرسنل سازمان ملل متحد در ارائه کمک به میلیون ها افغان آسیب پذیر تأکید کرده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته که شیر محمد عباس استانکزای معاون دفتر سیاسی طالبان و هیئت همراهش با رئیس یوناما دیدار کرده اند. به گفته نعیم در این دیدار هیئت طالبان بار دیگر بر تعهد خودشان بر روند صلح افغانستان تأکید کرده و در رابطه با امنیت و مسئولیت همه کارکنان ادارات مربوط به سازمان ملل متحد و در مجموع در رابطه با دیپلمات ها در افغانستان اطمینان دادند. خب عزیزان شنونده، خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه پس از تشدید حملات طالبان و سقوط پسته علی‌آباد و قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد جوزجان، مارشال دوستم به منظور سرکوب طالبان با نیروهای مسلح خودش به این ولسوالی رفته. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان و میخوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ مهربان، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان شما همکاران عزیز.
خب آیه حیدری بفرمایید که چه اطلاعاتی دارین از حضور مارشال دوستم در خط مقدم جنگ در جوزجان؟
همونطور که در جریان هستیم و همچنان عزیزم میدانند، متاسفانه مسائل امنیتی در ولایت شمالی افغانستان نسبت به قبل وخیمتر شده و چنانچه نگرانی هایی را هم در بین مردم و هم در بین مقامات به وجود آورده. طبق گزارش هایی که نشر شد و شنوندگان عزیزم در جریان قرار گرفتن، از چند روز بدین که خصوصا ایروه های اخیر ولایت جوزجان، ولایت فاریاب، همچنان خود ولایت بلخ دستخوش نامنی های شدید شده که در گزارش ها هم که آمده بود مارشال دوستم که عالی ترین رتبه نظامی را در افغانستان داره، هرچند که کدام مسئولیت و یا سمت دولتی فعلا نداره، اما به خاطر از اینکه ناامنی ها در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان به مرحله حادش رسیده بود و مخالفین مسئله دولت چندین پاسگاه و روستاها را تحت تصرف خودشان در آورده بودند، روزهای اخیر مارشال دوستم گفته شده که به خاطر روحیه بخشیدن به سربازان و همچنان از اینکه اعلام آمادگی بکند تا نشان بده که در کنار نیروهای امنیتی قرار داره، با تعدادی از مقامات حکومتی و امنیتی چند روز قبل به منطقه ولسوالی فیض‌آباد سفر کرده بود. در اینجا در سخنانش مثل که بارها هم تأکید کرده و گفته مارشال دوستم اعلام اظهار آمادگی کرده بود به خاطر دفاعی از کشورش و خصوصا از مناطقی که تحت تسلط و تهدیدات گروه طالبان قرار داره و گفته بود اگر حکومت اجازه بده مخالفین مسلح دولت را از ولایت جوزجان و فاریاب بیرون خواهد کشید. اما خب از طرف دیگه هم مقامات امنیتی در ولایت جوزجان و همچنان مسئولان حکومتی در این سفر آقای دوستم را همراهی کرده بودند و یک عملیات را هم به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت راه اندازی کرده بیشتر ببینم جزئیات بیشتری در رابطه با نتایج عملیات نظامی نشر نشده و مسئولان چیزی نگفتن، اما گفته میشه که مهمترین دستاوردشان در خود ولسوالی فیض‌آباد بوده که برخی مناطق مجددن از مخالفین مسئله دولت واپس گرفتن.
بله آقای حیدری، شما یادآوری کردین که مارشال دوستم در حال حاضر کدام سمت رسمی نداره. آیا این حضورش در منطقه جنگی با طالبان با هماهنگی دولت و مسئولان امنیتی صورت گرفته؟
خب همونطور که میدانن و شنوندگان عزیز در جریان هستن، آقای دوستم در ولایت شمالی افغانستان، اخصا ولایت جوزجان که زادگاهش است و ولایت فاریاب که از نفوذ گسترده‌ای در اونجا برخوردار است و طرفداران زیادی داره، به عنوان یک نظامی برجسته و کهنه‌کار و همچنان به عنوان یک فردی که در حکومت هم شامل بوده، معاون اول رئیس جمهوری بوده در دوره قبل، نفوذ گسترده‌ای داره و از طرف دیگه هم در بین نیروهای دولتی در نهادهای حکومتی هم آقای دوستم همه اعتبار و جایگاه خاص خودش را حفظ کرده. اما این اقدام دوستم طبعا در هماهنگی با نیروهای امنیتی است، چون خودش هم تاکید میکنه که تا زمانی که از طرف خود حکومت چنین اجازه برای دوستم و افراد مسلح داده نشده باشد، هیچگاه به اقدامات نظامی مستقلانه در برابر مخالفین مسلح دولت اقدام نخواهد کرد. اما این رفتار آقای دوستم یک امر طبیعی شده تا چند سال اخیر و سرکشیش از جبهه‌های جنگ و رفتن به خط مقدم خود یک شکل عادی و طبیعی را به خودش گرفته و واکنش هایی هم که از طرف حکومت بار پیدا شده باشد چنین واکنش های شدیدی هم نبوده و صرفا گفتن که خب آقای دوستم رفتن در سرکشی و روحیه دادن در نیروهای امنیتی.
بله آقای حیدری، از ولایت فاریاب هم خبرهای منتشر شده در مورد فعالیت های مخالفین مسلح دولت.
روز گذشته در ولسوالی قیصار مخالفین مسلح دولت حملاتشان شدت بخشیده بودند و با انفجار یک موتر یا ماشین مملو از مواد منفجره که در مقابل فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار صورت گرفت، منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی شد و مرکز ولسوالی قیصار هم با تهدیدات جدی مواجه شد، چنانچه نیروهای امنیتی عقب نشینی کرده بودند و یک تعدادش را جابجا شده بودند در اداره شهرداری ولسوالی قیصار و در اینجا در برابر مخالفین مسلح دولت به نبرد می‌پرداختند. از گزار خاطر که ما دیروز داشتیم و تاکنون مقامات حکومتی به رابطه اظهار نظر نکردند، اما برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی ولایت فاریاب اظهار نگرانی کرده بودند از وضعیت تشدید ناامنی‌ها در کل در ولسوالی های ولایت فاریاب، خصوصا در ولسوالی قیصار، و هشدار داده بودند که اگر در زودترین فرصت کمک های نظامی به ولسوالی اعزام نشود و نیروی تازه نفس اونجا اعزام نشود از طرف حکومت، ممکن است که نه تنها ولسوالی قیصار بلکه سایر ولسوالی ها هم با خطر سقوط مواجه شوند. و در این عملیات دیروز حمله انفجاری صورت گرفت، فرمانده پلیس نیروها در ولسوالی قیصار هم کشته شده با 14 تن از همراهان و سربازانش.
بله، در مورد وضعیت عمومی امنیتی در ولایت شمالی افغانستان هم اگر توضیحاتی دارین ما میشنویم جناب حیدری.
همین امروز هم ساعت دیگر یک نشست هست در ولایت بلخ از طرف نمایندگان مردم در شورای ولایتی و همچنان پارلمان افغانستان، و دیروز در ولایت فاریاب هم پس از حمله که صورت گرفت یک نشست فوق‌العاده امنیتی برگزار شد از طرف مقامات. اینا خودش نشان میده که وضعیت امنیت در ولایت شمالی از جمله بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل چندان رضایت بخش نیست و هشدار دادن مقامات، حتی مقامات حکومتی یا مسئولان حکومتی یا مسئولان امنیتی هشدار میدن که اگر توجه جدی واقعا صورت نگیره ممکن است این مشکلات وسیع‌تر و گسترده‌تر شود تا حدی که از کنترل خارج شود. بنابراین با توجه به این همه اظهار نگرانی ها و همچنان تحرکات را که مخالفین مسئله دولت در اواخر رو اندازی کردن، واقعا مردم هم در ولایت شمالی نگران کرده و از اینکه روز به روز عرصه زندگی در مردم تنگتر شد و همگی نگران هستند و همگی هم منتظر ازی هستند که در کل حکومت مرکز افغانستان چه اقدامات جدی روی دست خواهد گرفت تا این تشویش و نگرانی ها کاهش پیدا بکنه.
بسیار تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار. خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان در ارتباط با وضعیت امنیتی ولایت شمالی افغانستان، درگیری هایی که وجود داره و حضور های مارشال دوستم در خط مقدمه جنگ. اما شما دوستان در جریان تنش های لفظی بین حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و مقامات پاکستانی هستید. انتقادهای تندی که حمدالله محب نسبت به پاکستان داشت و واکنش‌های تندی که باز پاکستانی‌ها نسبت به حمدالله محب داشتن. آخرین خبر اینه که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تأیید کرده که این کشور روابط خودش رو با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان قطع کرده. وزیر خارجه پاکستان اظهارات حمدالله محب را شرم‌آور، تحریک‌آمیز و تضعیف کننده تلاش‌های صلح عنوان کرده. قریشی خطاب به حمدالله محب گفته تا زمانی که از اظهارات ضد پاکستانی دست بر ندارید، هیچ پاکستانی دست شما را نخواهد فشرد و با شما صحبت نخواهد کرد. این در حالی است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفرش به ننگرهار گفته بود که پاکستان به صورت علنی در امور افغانستان دخالت میکنه. محب افزوده بود که پاکستان هیچ عزت و افتخاری نداره. پشتونهای ساکن در این کشور دست به قیام زدن چون اونا از حکومت کشور ناراضی هستند. خبر قطع رابطه حکومت پاکستان با آقای محب هفته گذشته منتشر شد و وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این زمینه چنین گفت:
اول خو رابطه با پاکستان قطع نه قطع تاثیر زیاد نداره. ما کدام رابطه تابال هم خوب نبوده. سید شهدا آیا او نشانده روابط خوب است یا انفجاری که در لوگر صورت گرفت او را او نشانه روابط خوب است، حمله ای که سر لغمان صورت گرفته او نشانه روابط خوب است، یا حملاتی که در قندار و در هلمند صورت گرفت که لاشایشان کلشان پس به مو یک سر حد رفتن او نشانه روابط خوب است. روابط خوب نیست که ما می خواهیم سرش کار کنیم. یعنی روابط خوب نیست، نه خوب بودن. ما توقع ما بازم میگم که از پاکستان این است که اگر می خواهند که روابط خوب شوه، امو نیروهای غیر رسمی و تروریستایی که در پاکستان حضور دارن با اونا جای نتن، رابطه خود با اونا قطع کنن، با تروریستا روابط خود قطع کنن و مصرف خود بیاین سر روابط نیک و حسنه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسازه، با جای گروه های تروریستی و افراد و گروه هایی که تمام روز تشنج و بدبختی را به افغانستان میارن بار میکنه.
حمدالله محب بود مشاور امنیت ملی افغانستان. خب تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، و میخواییم که در این مورد با ایشان گفتگو بکنیم. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
خب آقای ملازهی، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان تنش‌های دولت پاکستان و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هستین. با تازگی وزیر خارجه پاکستان تایید کرده که رابطه خود با آقای محب قطع کرده به خاطر اظهاراتی که در مورد پاکستان داشته، و آقای محب هم گفته که پاکستانی‌ها به جای اینکه رابطه خودشان را با ما قطع بکنن، بهتر هست که رابطه‌شان را با تروریست‌ها قطع بکنن. فکر می‌کنید که این تنش‌ها تا چه میزان میتونه در بروز تنش احتمالی بین دو دولت تأثیر بگذاره؟
ببینید، واقعیتش اینه که دو تا نگاه متفاوت وجود داره. یه نگاهی که پاکستانی‌ها دارن نسبت به افغانستان،
بله،
و یه نگاهی که برخی از مقامات افغانستان دارن نسبت به پاکستان. اون نگاهی که افغان‌ها دارن و بخصوص آقای محب به عنوان کسی که اطلاعات دستگاه امنیتی هست و بوده و اطلاعات دقیقی داره، اینا معتقدن که مشکل جنگ در افغانستان مشکل بیرونیه و این پاکستان و اون بخش آیسای پاکستان هست که به اصطلاح گروه های رادیکال و تروریستی رو میاد حمایت میکنه و این سلاح و امکانات و آموزش در اختیارشون میذاره، اینا رو میفرسته افغانستان.
بله.
آقای محب جز مقاماتی هست که خیلی سخت این قضیه رو به صلاح پیگیری میکنه و هر وقت صحبت کرده موضوع بسیار تندی رو به صلاح مطرح کرده. بعضی از مقامات رای میکنن که یه مقدار ملایمتر برخورد بکنن، چرا که معتقدن که اگر ما خیلی سخت هم برخورد بکنیم اونا بیشتر به صلاح حمایت میکنن از گروه های رادیکال. منتها دیدگاه پاکستان اگر نگاه بکنیم، پاکستانی همواره تاکید اینه که صلح و ثبات در افغانستان به نفع ما هست، بنابراین ما از هیچ گروهی حمایت نمیکنیم که علیه افغانستان وارد جنگ بشن. و در مقابل اونا افغانستان رو متهم میکنن که با کمک دستگاه امنیتی هند اون تحریک طالبان پاکستان رو توی به شرق کشور افغانستان حمایت میکنه و اونا میرن تو منطقه به اصطلاح عملیات انجام میده. در هر حال اختلاف نظر بین این دو تا کشور بسیار عمیقه و مقاماتی وجود داره هم در افغانستان هم در پاکستان که اینا خیلی مایل نیستن که یه راه حل سیاسی برای مشکلات پیدا بشه. تو این چارچوب من فکر میکنم که تنشا بین پاکستان و افغانستان یک تنشای واقعی هست و برمیگرده به سابقه تاریخی و اون ادعاهایی که افغانا دارن بر سر مسئله خط مرزی دوران که اونا معتقدن که حداقل 3 منطقه اون بخش قبایلی که 7 منطقه قبیلی هست و ایالت خیبر پختونخوا به اضافه ایالت بلوچستان اینا از نظر تاریخی مال افغانستان بودن که انگلیس ها اومدن و گرفتن و تحمیل کردن به امیر عبدالرحمن خان اون قرار داده. بنابراین این اختلاف بسیار عمیق و تاریخی به سادگی نمیشه روش فکر کرد. ولی در افغانستان این تفکر وجود داره که پاکستان هدف اصلیش در واقع 2-3 تا هدف اصلی داره و به همین دلیل از طالبان و گروه رادیکال دیگه حمایت میکنه. یکی این که افغان ها رو مجبور کنه خط دوران رو به نام مرز بین المللی به رسمیت میشناسن که تا حالا افغان ها حاضر نشده این کار رو بکنن. دوم این که نفوذ هند رو کاهش پیدا بکنه و در واقع اونا میخوان نفوذ خودشون رو جایگزین نفوذ هند بکنن. و مسئله سوم هم اینه که راه به طرف آسیا مرکزی بدون دردسر و گمرک و این مسائل در اختیارشون قرار بده. در هر حال واقعیت اینه که اختلافات سرزمینی و اینا رو به سادگی نمیشه حل و فصل کرد. این اختلاف ها وجود داره.
آیه ملازهی، خب شما اشاره کردین و به درستی هم اشاره کردین که اختلافات بین پاکستان و افغانستان یک اختلافات تاریخی است که خب خط دیورن خیلی واضح و مشخص هست که یک مسئله تعیین کننده هست و همینطور که شما اشاره کردید به ایزودی ها هم به نظر نمیرسه که قابل حل باشه. اما سوال اینه، در حال حاضر فکر میکنین که چه موضوعی تعیین کننده هست در روابط بین دو کشور و تنش‌هایی که وجود داره؟
اگر امریکا واقعا بخواد که طالبان رو به شکل جدی به صلاح تعمیل بکنه به افغان ها و پاکستانی ها یه معامله پشت پرده هم با امریکایی ها سر این قضیه داشته باشن، در اون صورت به نظرم میاد که تنش بین پاکستان و افغانستان در سطح تبلیغاتی باقی میمونه و در سطح امنیتی و اینا ارتقا پیدا نخواهد کرد. ولی اگر مذاکرات در دوحه، چیزی که بین شورای صلح افغانستان و گروه طالبان در جریانه که الان هم آقای خلیلزاد مجددا اومده تو منطقه و الان تو کابل داره دیدار میکنه و قرار پاکستان هم بره و دوحه هم بره، من فکر میکنم که اگر شرایط مساعد باشه که طالبان رو شریک قدرت میکنن، در اون صورت میشه تصور کرد که یه راه حل سیاسی برای افغانستان پیدا میشه و پاکستانی ها دیگه خیلی فرصت نکنن که دخالت میکنن و گروه های دیگه رو به صلاح حمایت بکنن. ولی اگر طالبان راه حل نظامی رو در پیش بگیرن، به نظرم میاد که تنش بین پاکستان و افغانستان قطعا افزایش پیدا خواهد کرد، حتی در سطح برخورد نظامی هم میشه اینو فکر کرد.
بله آقای ملازهی، پس از اینکه ما واکنش تند پاکستانی ها رو نسبت به اظهارات حمدالله محب داشتیم که خب تا قطع رابطه دولت پاکستان با حمدالله محب هم پیش رفت، مقامات افغان واکنش خاصی نداشتن و تنها وزیر خارجه افغانستان گفته که این مشکل به زودی حل خواهد شد. این سکوت را شما چطور ارزیابی میکنین؟
ببینید، من فکر میکنم که ارزیابی کلی در حاکمیت افغانستان اینه که با پاکستانی ها مدارا بکنن، چون میدونن که پاکستان اهرام طالبان و شبکه حقانی و حتی داعش اینا داره که میتونه اوضاع را بهتر از این چیزی که هست به افغانستان تحمیل بکنه. بنابراین من فکر میکنم تا اونجایی که امکان داره سعی میکنن که به صلاح شرایط رو بهتر از این چیزی که هست نکنن. ولی محب یه سری اطلاعاتی داره به نظر من، بر اساس اون اطلاعات داره که این موضع گیری میکنه و شاید هم فکر میکنه که یه فشاری روی پاکستانی بیاره تا اونا مجبور بشن که یه مقداری به صلاح تعدیل بکنن سیاست های ضد افغانیشون. ولی حقیقتش اینه که کل حاکمیت افغانستان به نظرم این ارزیابی که محب داره نداره. یعنی اونا معتقدن که ما باید هر طور هست با اینا مدارا بکنیم تا بشه این روند مذاکرات صلح در دوحه به شکلی به پیش بریم، یه مصالحه‌ای با طالبان بکنیم، بعد به صلاح مشکلات ما رو با پاکستانی ها اگر خواستیم مطرح بکنیم مطرح بکنیم. ولی زمان مناسبی الان نیست. ولی محب خب باقید دیدگاه خودش داره، بر اساس اون دیدگاهش داره این حرف داره میزنه. اونور هم واکنش پاکستانی دیگه روشنه، وقتی به این صراحت آقای محب میاد و مطرح میکنه دخالت پاکستان رو، طبیعتا اونا انکار میکنن و نمیپذیرن این چیزا.
بله، تشکر میکنم آقای ملازی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
آقایش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و پژوهشگر ایرانی، در ارتباط با تنش‌هایی که این روزها بین افغانستان و پاکستان وجود داره و اظهاراتی که عبدالله محب داشته و واکنش‌های پاکستانی ها. اما شما عزیزان شنونده، اگر برنامه روز گذشته انعکاس را شنیده باشید، میدانید که ما خبری را تقدیمتان کردیم مبنی بر اینکه توکایف رئیس جمهور قزاقستان و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک دیدار مجازی با یک دیگر در کنار مسائل مورد علاقه به طور مفصل مسائل تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور قزاقستان آمادگی نورسلطان را برای ادامه ارائه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش‌های بین‌المللی با هدف برقراری ثبات در کشور اعلام کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد و نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد. در تماسی که با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل داشتیم، از وی پرسیدیم با توجه به اینکه در گذشته هم کشورهای آسیای میانه برای کمک به تامین امنیت و ثبات در افغانستان اعلام آمادگی کردند، چقدر ظرفیت در این کشورها برای این منظور وجود دارد؟
خب طوری که قبلا دیده شد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بنابر امو استراتژی حزب کمونیست روسیه به رهبری لنین، اونا میخواستن که تا وقتی که این کشورها میتونن و پای خود استاد شوند، آزادیشان به رسمیت شناخته شود. آزادی افغانستان هم در وقت اینا شناختن، اتحاد جماهیر شوروی در زمان امان الله خان. این کشورهایی که تحت نفوذشان هم بود یا به اصطلاح وقت اقمار شوروی حساب میشد، از خود کدام توانایی نظامی نداشتند، بنابراین تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی افس شدند تا نفوذ غرب جلوگیری بکنند در منطقه. و به اثر تحریکات نظام‌های غربی به خصوص آمریکا، دیدیم که یک سلسله تنش‌ها در تاجیکستان و کشورهای